رسانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. صبح روز تعطیلتون، روز جمعتون به خیر. جمعه هفتم تیر ماه 1392 هست در ایران. اگر هستید در تعطیلات به سر میبرید، اگر امروز ساعت 7 صبح روز تعطیل روز جمعه هم همراه ما هستید، شما دقیقا هم کسی هستید که ما بهش میگیم همراه همیشگی. خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگر از رادیو فردا. شما همراه همیشگی این برنامه. من فهیمه خضری هستم، شما شنونده و بیننده فارسی زبان هر جای ایران و جهان که هستید و این برنامه رو میشنوید. سلام گرم و صمیمانه من و همه همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا رو بپذیرید و امیدوارم که روز تازه‌تون مهربان باشه، دلگرم کننده باشه و پر از اتفاقهای شیرین و دوست داشتنی. در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا هم مثل هر روز براتون موسیقی خواهیم داشت، با خبرها از ایران و جهان به روزتون میکنیم و در یک ساعت اول این برنامه، اگر که رادیو فردا رو از طریق شبکه ماهواره اون دریافت میکنید، میتونید که استودیوی صبحانه با خبر رو هم ببینید. اما تیم بامدادی رادیو فردا، گروه تهیه کننده این برنامه ویژه صبحگاهی، برای شما همراهان این برنامه همکاران شب زنده‌دار من مهرداد میردامادی تهیه کننده این برنامه است، مارتین کارگردان فنی این برنامه است، کیان معنوی در تحریریه با ماست، رویا کریمی مجد اینجا در استودیوی صبحانه با خبر در کنار من هست و خواهد بود با بخش‌های کوتاه خبری از ایران و جهان ما رو همراهی میکنه. رویا اجازه بدید که از طرف تیم بامدادی هم به شما خوش آمد بگم و سلامی هم بگم به همکارم رویا کریمی مجد و بریم بشنویم آخرین خبرها از ایران و جهان رو. باز میگردیم براتون میگم که در این برنامه صبحگاهی چه مطالبی منتظر شماست. رویا سلام.
سلام صبح تو فهیمه و تمام شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر هم بخیر. معاون اول دولت اصلاحات جریان 8 سال گذشته را در شأن مردم ایران ندانست و حضور مردم در انتخابات را اراده آنها برای تغییر جریان حاکم در کشور توصیف کرد. محمد رضا عارف گفت مردم نشان دادند که از طریق درون نظام خواستار تغییر هستند. کاندیدای مستعفی انتخابات ریاست جمهوری 11 در سخنرانی در شهر یزد با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی برخواسته از مردم است گفت بی‌بایست نظرات مردم در جهت‌گیری‌های نظام لحاظ شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا عارف همچنین از تلاش برای تشکیل یک حزب فراگیر خبر داد، حزبی که به گفته او مردم میدانداران باشند نه افراد سرشناس. عارف ابراز امیدواری کرد که مطالبات 27% از مردم ایران که در انتخابات شرکت نکردند بررسی شود. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان میگوید ولایت فقیه تنها جریان حاکم بر نظام است. امام جمعه موقت تهران در ادامه سخنان خود اضافه کرد که هیچ کس حتی رئیس جمهور منتخب حق موضع گیری در برابر ولایت فقیه را ندارد. احمد خاتمی کسانی را که به گفته او در مقابل ولایت فقیه موضع گیری می کنند تهدید کرد که منتظر عواقب و پیامد مواضع خود باشند. خاتمی بدون ذکر نام فردی خاص به حسن روحانی هشدار داد که اگر ببیند کسانی که به گفته او در فتنه 88 تظاهرات خیابانی را مدیریت می‌کردند خود را به دولت او متصل کنند، وی را نقد خواهد کرد. هیئت منصفه دادگاه فدرال بوستون، جوهر سارنایوف، مظنون بمب‌گذاری ماراتن بوستون را به 4 فقر قتل و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی متهم کرد. بمب‌گذاری‌ها روز 15 آوریل در ماراتن بوستون، بزرگترین اقدام تروریستی در آمریکا پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 شناخته شده است. سارنایوف 19 ساله در ارتباط با 2 بمب‌گذاری که موجب مرگ 3 نفر و زخمی شدن 260 تن دیگر شد، به 30 فقره اتهام محکوم شده است. پاسپورتان فدرال آمریکا گفتند سارنایوف و برادرش در عملیات تعقیب و گریز یک مامور پلیس را به عنوان 4 قربانی به قتل رساندند. در صورت اثبات اتهامات علیه سارنایوف، وی با حکم اعدام روبرو خواهد شد. سارنایوف چچنی تبار است، از حدود 10 سال پیش در آمریکا زندگی می‌کند. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت حاضر نیست برای بازگرداندن به گفته او یک هکر 29 ساله وارد روند مذاکره و چانه‌زنی با روسیه و چین شود. یک شنبه گذشته مقامات چینی به اسنودن اجازه دادند که خاک هنگ کنگ را به مقصد روسیه ترک کند. مقامات روسی نیز میگویند او همچنان در بخش ترانزیت فرودگاه مسکو است. هنگام خروج اسنودن از هنگ کنگ گفته شده بود که وی از کشور اکوادور تقاضای پناهندگی کرده است. روز پنجشنبه رئیس جمهور آمریکا گفت که نمیتواند بپذیرد به خاطر کسی که او یک فراری نامید منافع اقتصادی میلیون ها تن به خطر بیفتد. کارشناسان پیش بینی کردند که در صورت پذیرفتن درخواست پناهندگی اسنودن از سوی اکوادور روابط اقتصادی اکوادور و آمریکا به خطر خواهد افتاد. فهیمه؟
سپاسگزارم. روی کلمی مجد بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا مهداد میردامادی تهیه کننده این برنامه برای شما چه ها چیده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید مذاکرات هسته‌ای با ایران نمیتواند تا ابد ادامه داشته باشد. به موضوع میپردازیم در بخش اقتصادی صبحانه با خبر. امروز هم نگاهی میکنیم به نرخ جدید تورم و کار دشواری که دولت 11 برای مهار این تورم پیش رو داره. موسیقی براتون خواهیم داشت مثل هر روز در هر صبحانه با خبر. به نمایشگاه ها و گالری های هنری سر میزنیم و از جهان هنر و فرهنگ براتون خواهیم گفت. حال و احوالی هم در این صبحانه با خبر میگیریم از نلسون ماندلا، رهبر جنبش مبارزه با آپارتاید که چند روزی است که در بستر بیماری است و حال او این اواخر وخیم گزارش شده. از جهان ورزش هم در این صبحانه با خبر مثل هر روز در این روز تعطیل براتون خبر خواهیم داشت. یادتون باشه که یک برنامه زنده است، شما میتونید تلفن‌هاتون رو بردارید، با ما در تماس باشید، دیدگاه‌های خودتون رو برای ما اس ام اس کنید. شماره‌های پیامگیر رادیو فردا رو براتون میخونم: 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. با ما بمونید تا پایان یک صبحانه با خبر دیگر و با ما در تماس باشید. گفتگوهای ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا کنون نتیجه‌ای در بر نداشته و دو طرف بعد از پایان هر دور از نشست‌های خود از بی‌ثمر بودن این مذاکرات سخن گفتند. با این همه یوکی آمانو مدیر کل نهاد نظارتی سازمان ملل بر برنامه‌های هسته‌ای کشورهای عضو در تازه‌ترین اظهارات خود بر تمایل به ادامه گفتگوها با تهران صحه گذاشته و در این حال تأکید کرده که این مذاکرات نمیتواند تا ابد ادامه پیدا کند و لازم است که به نتیجه‌ای که جامعه جهانی در پی آن است دست پیدا کند. مرتضی میردامادی گزارشی تهیه کرده با همین موضوع که میبینیم و میشنویم.
نشست سه روزه نهاد نظارتی سازمان ملل در مورد انرژی هسته‌ای در قرن 21 که با حضور وزیران 98 کشور جهان در سنت پترزبورگ روسیه برگزار می شود با سخنرانی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز به کار کرد. یوکیا آمانو در سخنرانی خود اظهار داشت که گفتگوها با تهران نمی تواند تا ابد ادامه داشته باشد، بلکه در زمانی مشخص هدف از انجام این گفتگوها آن است که جامعه جهانی نسبت به صلح‌آمیز بودن اهداف برنامه هسته‌ای ایران اطمینان حاصل کند. آقای آمانو همچنین با تأکید بر صلاحیت شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تصمیم‌گیری درباره پرونده ایران اضافه کرد: وظیفه من گردآوری اطلاعات و ارائه آنها به شورای حکام آژانس است. آقای آمانو در یکی از آخرین اظهار نظرات خود پیرامون پرونده هسته ایران که پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر و پیروزی حسن روحانی انجام شد، از عدم تغییر مواضع تهران انتقاد کرده و گفته بود که تحریم‌های بین‌المللی نیز نتوانسته خللی در روند این برنامه اتمی ایجاد کند. با این حال، حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران بر حل مسئله هسته‌ای تأکید کرده و گفته است که تهران برای شفافسازی بیشتر در این باره آمادگی دارد. بر اساس گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، آقای آمانو در ادامه سخنان خود یادآور شد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دو قطعنامه درباره پرونده اتمی ایران در نوامبر 2011 و سپتامبر 2012 صادر کرده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای افزود اکنون نتایج این قطعنامه‌ها را به شورای حکام اطلاع می‌دهیم. به ویژه در رابطه با قطعنامه دوم که در آن بر افزایش همکاری با ایران تأکید شده بود. آقای آمانو در حاشیه این نشست در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تغییر مواضع آژانس نسبت به پرونده اتمی ایران با توجه به پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت موضع ما همان است که در دوران رئیس جمهوری پیشین ایران بود. وی اضافه کرد به طور طبیعی ما گفتگو با این کشور را با هدف دستیابی به نتایج قطعی ادامه خواهیم داد. آخرین دور مذاکرات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اواخر اردیبهشت سال جاری برگزار شد که دو طرف به هیچ توافقی دست نیافتند.
گزارش مهداد میردامادی بود که دیدید و شنیدید. شماره‌های پیامکی رادیو فردا رو فرصتی هست تا براتون تکرار بکنم: 20420 733 595 555 و 207 926 011 5730. حالا هم فرصت کوتاهی داریم در ساعت 7:11 به وقت خوب شما تا بریم صدای شما رو بشنویم.
آقای خامنه ای، اینه برای ما یه توضیح بده ببینم، من اینکه طرفدار نظام نیستم چجوری به این نظام اعتماد میتونم داشته باشم؟ این دوتا مقوله رو برای من یه توصیفش بکنین، یه وصفش بکنین ببینم آخه یعنی چی. آخه من طرفدار نظام نیستم ولی اعتماد به نظام دارم.
شما آقای اون قاضی که حکم به قطع دست تن سارق جزئی میدهید، آیا کسانی که در دولت احمدی نژاد اختلاسهای میلیاردی از بیت المال یعنی حق مردم و جیب مردم کرده اند، این آقایون که سلطان سارقان میباشد، پس چرا هیچ حکمی برای آنها صادر نمی کنید؟
آقای روحانی، رئیس جمهور منتخب استدعا داریم این پارازیتگیرها را یک کاری بکنن، این پارازیتگیرا رو بردارن. آخه چرا ما را به چهار میخ کشیدن؟ آقای خامنه ای، این کارا به خدا آخر عاقبت نداره. اینقدر مردم رو به چهار میخ نکشین. آخه این پارازیتگیرا این همه هزینه کردید، عقیم میکنه، سرطانزا هست، هزار بیماری و بدبختی داره. آخه خوب نیست، مردم آزاری کار خوبیه.
آقای خامنه ای، مردم به وعده های انتخاباتی آقای روحانی در انتخابات شرکت کردند، نه به دلیل اعتماد به نظام. آقای خامنه ای، ما از صبح غیر از تو نداریم تمنا حلوا به کسی ده که محبت نچشیده است.
سلام، خسته نباشید، متشکرم از برنامه خوبتون. من کورش هستم از تهران. به عنوان یک اصولگرا، بنده معتقدم از زمان آقای خاتمی آرای که مردم ایران دادن آرای مخالف بود و یه نوع آرای اعتراضی. من شکست رو شخصا با شهامت میپذیرم و پیشنهاد میکنم برگردیم به همون دوران اول انقلاب با شعار حکومت اسلامی، چون من معتقدم در اسلام ما جمهوری نداریم. از دل هیچ دینی هم جمهوریت در نمیاد. از بزرگان و اصولگرا هم تقاضا میکنم رو دروایسی و کنار بگذارن و بپذیرن که یه اشتباهی صورت گرفته. یک دیکتاتوری مسلح که بتونه برای مردم شغل و کار درست کنه و رفاه به ارمغان بیاره بهتر از یک جمهوری بلبشویه که چرخنده هاش علیه هم به چرخه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
موبایل مبارزه با تورم، تورم انانگسیخته شاید یکی از مهمترین مشکلات و چالش‌های اقتصادی پیش روی دولت 11 باشد. در این بخش از صبحانه با خبر به مباحث اقتصادی می‌پردازیم مثل هر روز و فریدون خاوند استاد دانشگاه و اقتصاددان با ما همراه هست. به همین موضوع تورم خواهیم پرداخت. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
صبح خیر خانم ایدری، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، 32.6% نرخ تورم ایران هست در خرداد ماه که مرکز آمار این رو اعلام میکنه. منتها مسئله اینجاست که در زندگی روزمره مردم، در واقع شهروندان، نرخ تورمی رو که حس میکنند خیلی خیلی فاصله داره با یک چنین آماری که مرکز آمار اعلام میکنه. این تفاوت از کجا میاد آقای خاوند؟
تفاوت موجود بین آمار رسمی و دریافت مردم از افزایش قیمت ها دو دلیل اساسی داره. دلیل اولش این هست که برای محاسبه نرخ تورم رسمی یا همین 32.6% میانگین نرخ تورم 12 ماه منتهی به خرداد ماه 92 رو بر میانگین نرخ تورم 12 ماه منتهی به خرداد سال 91 تقسیم کردند که این خیلی پیچیده است، زیاد برای مردم قابل درک نیست. شاخص قابل درک تر تورم نقطه به نقطه است، این که به صورت مشخص از خرداد 91 تا خرداد 92 نرخ تورم چقدر بالا رفته و این شاخص رو مرکز آمار 41% اعلام کرده. دلیل دومش این است که همین نرخ 41% تورم رو اونطوری که مردم حس میکنند باز این نرخ نیست، این نرخ واقعیت رو منعکس نمی‌کنه. این شاخص تورمی که از طرف مرکز آمار منتشر شده بر پایه سبدی مرکب از چند صد کالا و خدمات ارزیابی شده که مردم عادی فقط با بخشی از اونها مرتب سر و کار دارند، به خصوص خوراکی‌ها. مردم می‌بینند که بر پایه محاسبه همین مرکز آمار از خرداد پارسال تا خرداد امسال قیمت سبزیجات و حبوبات 104% بالا رفته، میوه و خشکوار 75%، شیر و تخم مرغ 55%، و همین اقلام هستند که ملاک ارزیابی اونها قرار میگیرند برای محاسبه نرخ تورم.
آقای خاوند، حالا در این بین سازمان ها و نهادهای بین المللی در مورد نرخ تورم در ایران چی میگن؟
من به یک نمونه اشاره میکنم. در گزارش بانک جهانی زیر عنوان چشمنداز اقتصادی دنیا که همین ماه منتشر شده گفته میشه که فقط 7 کشور در دنیا نرخ تورم نقطه به نقطه بالای 15% دارند و از این 7 کشور فقط 3 کشور نرخ تورمشون بالای 40% است: سوریه، سودان و ایران.
خب آقای خاوند، چند هفته دیگه دولت 11 کار خودش رو آغاز میکنه، با این وضعیت تورمی واقعا باید چه کار کنه؟
مبارزه با تورم مهمترین چالش اقتصادی دولت حسن روحانی خواهد بود. مردم شخصیت هایی رو که او برای اداره اقتصاد ایران به مجلس معرفی میکنه دقیقاً زیر نظر خواهند داشت، به خصوص رئیس کل بانک مرکزی رو. با این حال مهار تورم به زمان نیاز داره و به انجام یک سلسله اقدامات اساسی هم در عرصه خارجی به خصوص برای رفع تحریم ها و هم در عرصه داخلی برای کنترل حجم پول در گردش.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان، امروز هم با ما همراه بودید. با صبحانه با خبر باهاتون خدافظی میکنم تا فردا. آقای خاوند،
روز خوبی رو برای شما و شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر آرزو میکنم.
جمعه 7 تیر ماه، مثل هر جمعه دیگر روزنامه ها در ایران منتشر نمیشه، اما ما همچنان در صبحانه با خبر به مطبوعات میپردازیم. همراه ما شهرام رفیع زاده هست، همکار روزنامه نگارم، که با هم ورق میزنیم هفته نامه ها و ماهنامه های چاپ خرداد و تیر رو. آقای رفیع زاده سلام و صبحتون بخیر.
فهیمه خضر حیدری سلام و درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
البته ما فقط ماهنامه و هفته‌نامه‌های تیر ماه رو نگاه می‌کنیم، من خرداد ماه رو در واقع اشتباه گفتم. بریم اگه موافق باشید با ماهنامه مدیریت ارتباطات آقای رفیع‌زاده آغاز بکنیم که عکس روی جلدش عکس بزرگی است از محمد رضا عارف. گفتگویی کردند با آقای عارف که از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در دوره 11 بود از جناح اصلاح طلب آقای عارف و تیتر دادند که من خوشبین تر از خاتمی بودم، از قول آقای عارف این تیتر رو منتشر کردند. در مورد این گفتگو بعد نیست شروع بکنیم؟
بله، این گفتگوی مفصلی هست که به نوشته ماهنامه مدیریت ارتباطات یک روز پس از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری با آقای عارف انجام شده و آقای عارف در این گفتگو مباحث مفصلی رو مطرح کرده در این باره که از انتخابات سال 88 و پس از اون ایشون تصمیم گرفته که از جمع‌های کوچک 8 تا 10 نفره بیاد کار خودش رو دوباره شروع بکنه. پس از اون ایشون اشاره کردی که با آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار داشته قبل از انتخابات و توضیح داده نوع رابطه خودش رو با رهبر جمهوری اسلامی. علاوه بر این آقای عارف نکات زیادی رو درباره بیم و امید خودش در انتخابات، نحوه کاندیداتوریش، نوع مناظره‌ها و خطاهایی که برخی از کاندیداها در جریان مناظره‌ها انجام دادن رو در این گفتگو بیان کرده و البته از اصلاح طلبان هم به گفته ایشون که اونها رو اصلاح طلبان تندرو یا طیفی از اصلاح طلبان نامیده انتقاد کرده. در این حال ایشون به موضوع زندانیان سیاسی هم پرداخته آقای عارف و تاکید کرده که حصر آقای موسوی و کروبی و زهرا رهنورد استخوان در گلو هست و ایشون گفته که باید کمک کنیم تا این مشکل حل بشه.
بسیار خوب، بله، گفتگوی مفصلی است آقای رفیع‌زاده که همراهان این برنامه اگر علاقه داشته باشن میتونن ماهنامه مدیریت ارتباطات 38 شماره ماهنامه برای تیر ماه رو بگیرن و این مصاحبه رو بخونن. پرونده هم داره که خیلی بنظرم جالبه این ماهنامه که در این پرونده عمل کرده رسانه ها رو بررسی کرده در دوران 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری و مطالب جالبی در این پرونده دیدم، از جمله در مورد مناظره های انتخاباتی که برگزار شد و همینطور مطلبی درباره بررسی عملکرد تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه انتخابات. شما یا در این پرونده نکته جالبی دیدین آقای رفیع‌زاده؟
در این پرونده یک گزارشی منتشر شده درباره عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی یا همون تلویزیون و رادیوی رسمی جمهوری اسلامی با تیتر مصائب جای زرقامی بودن در صدا و سیما و پرداخته به موقعیت رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی و جناحبندی های سیاسی که او باید همه رو قانع بکنه. مقالات خواندنی دیگری هم هست مثل بررسی دو روی سکه رسانه انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری یا نیمرخ مناظره های انتخاباتی 92 که همه این مقالات و یادداشت ها از سوی کارشناسان ارتباطات نوشته شده.
آقای رفیع‌زاده، خب به حال ماهنامه مدیریت ارتباطات هست دیگه این ماهنامه و در بخش مختلف به مدیریت ارتباطات در حوزه های مختلف میپردازه. در بخش مدیریت ارتباطات فرهنگی گفتگوی خواندنی داره با ناصر فکوهی و آقای فکوهی گفته است که تیتر خیلی جالبی داره این گفتگو، چون در مورد سریال های به مسابقه رسانه گفتگو شده با ایشون و ایشون گفته است که ملت صبح فوکو میخرند شب میرن حریم سلطان میبینن. اشاره به سریال پربیننده است که این روزها در ایران مخاطب زیاد داره.
بله، یک بخش دیگر هم ماهنامه مدیریت ارتباطات در این شماره داره، مدیریت ارتباطات هنری که به ارتباطات بصری پرداخته در اون و نقش ارتباطات در تکثیر هنری دوران معاصر و یک مقاله هم درباره قابلیت ارتباطی کاریکاتور منتشر کرده و البته یادداشت‌ها و مقالات دیگری هم من دیدم در این بخش هست که برای کسانی که هم کار هنری می‌کنند و هم در واقع نیازمند این هستن که اون رو از طریق رسانه ها منتشر کنن مورد توجه میتونه قرار بگیره.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، بار دیگر با شما همراه میشیم در این صبحانه خبر.
متشکرم.
خب نگاه کردیم به هفته نامه ها و ماهنامه های چاپ تیر ماه، بار دیگر در بخش دوم صبحانه با خبر هم با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم و به گروه دیگری از هفته نامه ها حتما نگاه میکنیم. اما برای ما پیام های زیادی فرستادید، سپاسگزارم از همراهیتون. آقای مهرشاد گفتند که درود به شما و همه کسانی که حرف و عملشان یکیست. من فکر میکنم که ما مردم باز فریب خوردیم، البته امیدوارم که اشتباه کرده باشم. همراه دیگری گفتند که با سلام، من از کارگران شرکت صدرا در بوشهر هستم. الان 4 ماه است که به ما حقوق ندادند، عیدی هم نداده بودند و داد ما هم به گوش کسی نمیرسد. به داد کارگران برسید. همراهی گفتند که افراطی‌گری هر دو نوعش بد و خطرناک است. همراهی هم خطاب به آقای رضا پهلوی گفتند که من و خیلی های دیگر شما را قبول داریم، اما متاسفانه شما هیچ اشاره‌ای به انتخابات ایران نکردید. چه شما بخواهید چه نخواهید، 70% مردم در ایران رأی دادند و این سیاست خوبی نیست که شما این مردم را نادیده بگیرید. شما سخنگوی شورای ملی هستید، پس میبایست که این واقعیت را عنوان کنید. ایشون بودن که گفته بودن افراطی‌گری در هر دو نوعش بد و خطرناک است. سپاسگزارم از شما که با ما همراه هستید، برای ما پیامک میفرستید. تکرار بکنید این کارتون رو و همچنان به پیامک فرستادن ادامه بدید. 25 دقیقه از 7 صبح گذشته در ایران. میریم با هم به خبرهای ورزشی گوش میکنیم با حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ورزشی.
تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان با پیروزی بر پاس همدان در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران ماندگار شد. در بازی برگشت پلی‌آف لیگ برتر که روز چهارشنبه در همدان برگزار شد، دو تیم 1-1 مساوی زمین را ترک گفتند. اما چون ذوب‌آهن در اصفهان 4-2 در بازی رفت پیروز شده بود، در مجموع با برد 5-3 حضورش در لیگ برتر تثبیت شد و پاس همدان همچنان در دسته 1 خواهد ماند. تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی بانوان ایران در آغاز رقابت‌های آسیایی در کره جنوبی 6-1 تیم فوتسال یا فوتبال سالونی مالزی را شکست داد. در بخش مردان این مسابقات امروز تیم ملی فوتسال ایران با تیم ملی فوتسال امارات متحده عربی روبرو خواهد شد. تیم ملی والیبال ایران که برای 5 بازی خود در لیگ جهانی والیبال به ایتالیا سفر کرده است، در شهر مودنا تمرینات خود را دنبال می‌کند. در گروه 6 تیمی که ایران در آن قرار دارد، ایتالیا صدرنشین است، بالاتر از روسیه و صربستان که دوم و سومند. ایران بعد از آلمان 5 است و کوبا 6. تیم ملی والیبال ایران در 4 بازی قبلی خود 3 شکست داشته و 1 پیروزی. پیروزی ایران در مسابقه 4 در برابر صربستان بوده در تهران و همین امر به گفته امیر غفور بازیکن تیم ملی روحیه بازیکنان را بالا برده تا احتمالاً به گفته او ایتالیا را شکست دهند.
تونستیم صربستان را شکست بدیم، انشالله می‌خوایم تو ایتالیا بتونیم ایتالیا را هم شکست بدیم. ساعت آمادگی بچه‌ها واقعا الان خیلی بالاست.
خب من عذرخواهی میکنم از شما که همراه برنامه هستید، گزارش ورزشی ما با مشکلاتی همراه بود و اجازه بدید که ما به گزارش‌های دیگری بپردازیم. گزارش ورزشیمون رو در بخش دوم حتما تقدیم شما خواهیم کرد. بهتون وعده داده بودیم که حالا احوالی میپرسیم از نلسون ماندلا. اخباری منتشر شده که از وخیم شدن اوضاع جسمانی آقای ماندلا حکایت داشته در طول هفته گذشته و همینطور لغو سفر خارجی یعقوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی. مردم این کشور نگران نلسون ماندلا هستند که او را پدر معنوی خودشون میدونن. با این حال اخباری هم در 2 روز گذشته از بهبود نسبی احوال آقای ماندلا به دست رسیده. گزارش رضا ولیزاده رو بشنویم با جزئیات بیشتر درباره نلسون ماندلا.
نلسون ماندلا 94 ساله رهبر آفریقای جنوبی در مبارزه با تبعیض نژادی که از 20 روز پیش در بیمارستان بستری شده بود، اکنون دیگر فاصله‌ای تا مرگ ندارد. وقتی مک مهاراج سخنگوی نهاد ریاست جمهوری آفریقای جنوبی در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی دولتی اعلام کرد که در 48 ساعت گذشته شرایط جسمانی آقای ماندلا رو به وخامت گذاشته است و او اکنون در شرایطی بحرانی است، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی هم سفر خود را لغو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یعقوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی که قصد داشت برای شرکت در اجلاس جامعه توسعه جنوب آفریقا به موزامبیک سفر کند، روز چهارشنبه 5 تیر پس از ملاقات با نلسون ماندلا در بیمارستان برنامه سفر خود را لغو کرد. بیماری نلسون ماندلا که در یکی از بیمارستان‌های پروتوریا پایتخت آفریقای جنوبی بستری شده است، عفونت ریه عنوان شده که یادگاری از 27 سال زندان در دوران حکومت آپارتاید است. این بیماری تنها در 6 ماه گذشته باعث شده است که آقای ماندلا 4 بار در بیمارستان بستری شود، اما این بار بیش از همیشه اخبار نگران کننده‌ای درباره او منتشر می شود. این اخبار همچنین سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را نیز به 3 کشور آفریقایی تا حدودی تحت شعاع خود قرار داده است. آقای اوباما روز چهارشنبه همراه با خانواده خود راهی سنگال شد و در ادامه این سفر به آفریقای جنوبی و سپس تانزانیا خواهد رفت، اما مشخص نیست که در آن هنگام ماندلا چه شرایطی دارد و اینکه آیا رئیس جمهوری آمریکا بتواند با او دیدار کند یا نه. رویترز می نویسد که مردم آفریقای جنوبی از هم اکنون خود را آماده پذیرش خبر درگذشت قهرمان خود می کنند. چنانچه یکی از شهروندان جوان آفریقای جنوبی می گوید لحظه درگذشت او همه آنها احساس ناگواری را تجربه خواهند کرد، اما در همان حال از زندگی او نیز تجلیل می کنند، چرا که او کارهای بسیار بزرگی برای کشورشان انجام داد. ماندلا نخستین رئیس جمهوری سیاه‌پوست آفریقای جنوبی و نماد مبارزه علیه تبعیض نژادی و بی‌عدالتی در این کشور محسوب می شود.
ساعت 7:30 صبح هست در ایران. وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا شدیم. سپاسگزارم از اینکه نیم ساعت گذشته رو با ما همراه بودید و دعوت میکنم که همچنان با ما بمونید. در آغاز بخش دوم هم با همکارم روی کریمی مجد همراه میشیم و نگاهی میکنیم این بار به سرخط آخر خبرها از ایران و جهان.
محمد رضا عارف معاون اول دولت اصلاحات جریان 8 سال گذشته کشور را در شأن مردم ایران ندانست و حضور مردم در انتخابات را اراده آنها برای تغییر جریان حاکم در کشور توصیف کرد. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان میگوید ولایت فقیه تنها جریان حاکم بر نظام است. هیئت منصفه دادگاه فدرال بوستون جوهر سارنایوف مظنون بمبگذاری ماراتون بوستون را به 4 فقره قتل و استفاده از سلاح‌های کشتارهای جمعی متهم کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت حاضر نیست برای بازگرداندن به گفته او یک هکر 29 ساله وارد روند مذاکره و چانه‌زنی با چین و روسیه شود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید گفتگو با ایران نمیتواند تا ابد ادامه یابد. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت اینکه برخی از سخنان روز چهارشنبه وزیر خارجه تشکیل تیم جدید مذاکره کننده هسته‌ای را استنباط کردند نادرست بوده و سوء برداشت است. وزارت دارایی ژاپن در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود که روز پنجشنبه منتشر شد از افزایش 2 برابری واردات نفت از ایران در ماه گذشته خبر داد. به گزارش مرکز آمار ایران نرخ کلی تورم به 32% و نرخ تورم مواد غذایی به 52% رسید. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید تحریم‌های غرب موجب شده است ایران نتواند سگ مواد یاب و تجهیزات مبارزه با مواد مخدر وارد کند. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در سخنرانی که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد به مخالفان خود پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را مطرح کرد. دفتر ریاست جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد که وضعیت جسمانی نلسون ماندلا رئیس جمهوری پیشین این کشور بهتر شده و گرچه هنوز در وضعیت بحرانی به سر می‌برد اما شرایط او ثابت است. و به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه شمار تلفات جنگ داخلی این کشور از 100,000 نفر گذشته است.
سپاسگزارم روی کریمی مجد بود با سرخط آخر خبرها از ایران و جهان. و در این بخش دوم صبحانه با خبر سری می‌زنیم به مصر. از تحولات در این کشور و بحران این کشور براتون بیشتر خواهیم گفت. آخرین خبرهای فرهنگ و هنر رو هم اینجا در بخش دوم صبحانه با خبر میتونید پیگیری بکنید. خبرهای ورزشی که در بخش اول پخش اون با مشکلاتی همراه شد رو حتما براتون پخش خواهیم کرد و هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های چاپ تهران رو هم در تیر ماه با هم بررسی می‌کنیم. در این بخش از صبحانه با خبر رادیو فردا سری هم میزنیم به مصر، جایی که تنش‌ها این روزها خیلی بالا گرفته بین دولت مصر و هواداران این دولت و البته مخالفان دولت مصر. ایلیا جزائری همراه ما هست، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا سلام و خوش آمدی به صبحانه با خبر امروز رادیو فردا.
فهمه صبح تو همه شنوندگان و بینندگان از رادیو فردا بخیر.
ایلیا، مخالفان دولت در مصر و هواداران دولت در مصر همراه با خود دولت رویاروی بی سابقه‌ای با هم داشتند. بد نیست که برای ما از اینجا شروع بکنی، بگی که چه وضعیتی الان حاکم هست در این کشور و مخالفان و موافقان هر کدوم چه حرف و برنامه‌ای دارن؟
مخالفان از چندی پیش برنامه رو در حال طراحی بودن برای تظاهرات گسترده در روز انتخاب محمد مرسی که مصادفش با روز شنبه آینده، این حرکت خودشون رو حرکت همون اوسیان نامگذاری کرده بودن و قصد دارن یک راهپیمایی میلیونی با خواست استعفا و از شمار مصر از مقامش ترتیب بدن. در مقابل هواداران مرسی قصد دارن قبل از این حرکت امروز جمعه تظاهراتی ترتیب بدن در قاهره. اینها همه وضعیت رو ناآرام و ناامن کرده در شهرهای مختلف مصر. از جمله درگیری هایی داشتیم، مثلا دیشب یکی از اعضای گروه احفار مسلمین در شهر الزقازیق کشته شد با حمله بعضی افراد به دفتر این گروه.
ایدیا، اما محمد مرسی هم چهارشنبه در آستانه اولین سالگرد انتخابش به عنوان رئیس جمهوری مصر سخنرانی داشت. آیا صحبت‌های آقای مرسی تونست که آروم بکنه فضا رو؟ چه محتوایی داشت حرفاش و چه تأثیری داشت؟
آقای مرسی محتوای حرفاش هم وعده بود هم وعید. وعده داد که مخالفان رو شرکت بده در اصلاح قانون اساسی و گفت کمیته تشکیل میشه با حضور نمایندگان تمام احزاب برای تدوین پیشنهادها و همچنین کمیسیونی برای آشتی ملی در مصر. اما در کنارش وعیدهایی داشت، تهدیدهایی کرد و از الفاظ استفاده کرد. از جمله مخالفان خودش رو توصیف کرد به خرابکار و فاسد و همچنین گفت اگر ادامه بدن به کارهاشون جایی در مصر ندارن جز در زندان و متهم کرد که پول میدن به بعضی افرادی که خرابکار توصیف کرد برای اعمال خشونت هنگام اعتراضها و گفت بعضی از اینها و یا بسیار از اینها وابستگان نظام سابق مصر، نظام حسنی مبارک هستند. این صحبت ها باعث شد که معترضان واکنش خوبی نسبت به صحبت های مرسی نداشته باشند. ده ها نفر از اونها در حین سخنرانی مرسی در میدان تحریر جمع شده بودند، شعار دادن علیهش. سخنگوی جبهه نجات ملی آقای خالد داوود، ائتلافی که طیف های بسیاری از مخالفان در اون حضور دارند، گفت امروز بیش از گذشته قانع هستیم که باید راهپیمایی روز سیوم این ماه روز یک شنبه برگزار بشه و گفت مرسی تمام فرصت ها رو برای آشتی از دست داد.
خب ما میدونیم که ارتش مصر هم معمولا در تحولات این کشور نقش خیلی پررنگ و اساسی داره. الان در این معادلات کجا ایستاده؟
برای جلوگیری از درگیری ها و تنش های احتمالی و خشونت های احتمالی در ناشی از تظاهرات موافقان و مخالفان مرسی در ارتش در منطقه مختلفی مستقر شده، با اینکه مرسی گفته بود از نیروهای مسلح نمیخواد مداخله کنه، اما به نظر میرسه این حرکت ارتش مستقل از ریاست جمهوری بود، چرا که عبدالرحمن السیسی وزیر دفاع مصر و همچنین فرمانده نیروهای مسلح این کشور چند روز پیش بیانیه صادر کرد و گفت اگر گروهای سیاسی با آشتی نرسن و به مرحله خشونت بخواد برسه اوضاع، ارتش ساکت نخواهد نشست.
خیلی سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، با ما با این صبحانه با خبر همراه بودی. با تو خداحافظی میکنم ایلیا تا شاید فرصتی دیگر.
ممنون، روز خوبی داشته باشید.
روز جمعه، روز تعطیلتون رو هم با ما همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. حالا نوبت رسیده به خبرهای فرهنگ و هنر. سری میزنیم به این جهان با فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا. آقای سرکوهی سلام و صبحتون خوش و خرم.
صبح شما بخیر خانم حیدری، به شما سلام میکنم و همچنین سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز خوبی رو براشون آرزو.
سپاسگزارم. آقای سرکوهی، تو همه شهرهای دنیا دیوارهای شهری محلی هست برای کارهای هنری در خیابان. دیوارنگارها معمولا جذاب هستند. حالا در تهران میبینیم که نمایشگاه گروهی عکسی افتتاح میشه با عنوان دیوارهای شهر من. بفرمایید که چه تصویری از دیوارهای شهر تهران ارائه میده این نمایشگاه؟
بله، نخست بگم که این نمایشگاهی که با عنوان دیوارهای شهر من امروز بعد از ظهر افتتاح خواهد شد در گالری آرت، 90 عکس خواهد بود از 10 عکاس که این عکاسان حدود 3 ماه در تمامی شهر تهران، شمال، جنوب، شرق، غرب جستجو کردن و از نگاه خودشون اونجوری که به نظرشون جالب بوده بر دیوارها در عکسشون ثبت کردن و اکنون ارائه دادن. تصویری که در این نمایشگاه ارائه شده از دیوارهای شهر تهران یک شهر پرتناقض رو نشون میده. فرهاد آذری یکی از عکاسان و منتقد هنری در این درباره این نمایشگاه حرفای خوبی زده، از جمله گفته که دیوارهای شهر من یعنی این نمایشگاه حکایت شهری است که چندان به شهر نمیماند. یک محله حفاظت شده قدیمی نداره، یک جایی نداره که هویت اون نشون بده و مثلا توریست رو به اونجا ببرن و بگن که اینجا نشانه تهران است. از کوچه باغ‌های معروف تهران دیگه خبری نیست. زیبایی زمخت کوه‌پایه‌ای تهران رو هم معماری عجق و جق مخدوش و مزمحل کرده. از چنارها و آثار باشکوهش و از باغ‌های نسترن قدیمی تهران هم نشانی نیست. اونچه که این عکس‌ها نشون میدن تهران یه شهری است که دیگه شهر نیست، محدوده نداره، نه مردمش مال تهران هستن نه خیابان‌ها و ساختمان‌هایش. که آقای رضا منصوری نجات هم که دستندرکار انتخاب عکس‌ها بوده گفته معیار ما در این انتخاب عکس‌ها این بوده که گذشته از زیبایی شناسی خود عکس که باید اثر هنری باشه نشان میدن این واقعیت که در واقع این شهر هیچ چیزش به هیچ چیزش نمی‌خوره.
بسیار خوب، امیدوارم که همراهان این برنامه نمایشگاه عکس رو ببینند و تهران رو از زاویه دید این عکاسان هم بتونن که ارزیابی کنند. نمایشگاه عکس دیگه هم قرار هستش که افتتاح بشه همین امروز. اسم جالبی داره که اسمش هست این بهانه است.
بله، این نمایشگاه در گالری گلستان امروز افتتاح خواهد شد. عکسایی است که آقای محسن شمس بین سال‌های 1388 تا 1392 از درباهای دامنه‌های البرز گرفته تا کناره‌های رودخانه راین در آلمان عکس گرفتن. اما عکس‌ها بیشتر تأمل کرده بر برگ‌های درختان، یعنی در واقع عکس‌ها نشانه دیدگاه عکاس است در تلفیق با برگ درختان. این نمایشگاه تا 12 تیر ماه ادامه دارد.
آقای سکو، یک کار پرفورمنس هم قرار هستش که اجرا بشه با عنوان ریفلکشن یا بازگردانی، در مورد این کار هم برای همراهان ما بفرمایید لطفاً.
بله، این پرفورمنس که اسم انگلیسیش رو گفتن ریفلکشن و بعد به فارسی ترجمه کردن بازگردانی که شاید ترجمه بسیار درستی نباشه از کلمه انگلیسی، به هر حال در گالری ایست اجرا خواهد شد. از امروز اجرا شروع میشه. یک کار مشترک است از سمیرا داورفرا و مریم طبیبی که یک ترکیبی است از هنر چیدمان اینستالیشن و همچنین اساس این کار صداست. گفته شده که قرار است صدای خنده زنان تمام ملت‌ها در این مجموعه شنیده بشه. این خیلی جالب است اگر ما بریم و ببینیم که زنهای دنیا چطور میخندند و واکنش که به در واقع این پرفورمنس یک واکنشی است به اتفاقات اجتماعات کوچک زنان.
بسیار موضوع جالبی. خیلی ممنون آقای سکوی، سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. باهاتون خداحافظی میکنم تا فردا و صبحان با خبر دیگر.
من از شما متشکرم. تا فردا.
بار دیگر شهرام رفیع‌زاده با ما همراه هست تا نگاهی بکنیم به هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های چاپ تیر ماه در تهران. آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید با ماهنامه طنز شروع بکنیم. ماهنامه طنز خط خطی 25 شماره از این ماهنامه در تیر ماه منتشر شده و مطالب خیلی متنوعی داره. کیارش زندی مدیر مسئول و صاحب امتیاز ماهنامه خط خطی هست و هادی حیدری از طراح‌ها و کاریکاتوریست های معروف مطبوعات هم معاون سردبیر این ماهنامه هست. در مورد مطالبی که درش منتشر شده بد نیست یه گفتگوی بکنیم.
بله، در ماهنامه طنز و کارتون خط خطی در این شمارش روی جلد اختصاص پیدا کرده به ماجرای مشکلاتی که بیماران در ایران برای درمان دارن، هزینه های بسیار گران داروها و خدمات بهداشتی و درمانی که کاریکاتوری منتشر کرده ماهنامه طنز خط خطی که شخصی همراه با آمپول در حال حرکت هست و مشغول توضیح به خانوادش هست که من مجبور شد با همین حرکت کنم به این دلیل که دکتر گفته این نایاب هست و گران، باید صرفه‌جویی بکنیم. اما گفتگوی دیگری ماهنامه طنز خط خطی داره با خود هادی حیدری که به مناسبت این هست که آقای حیدری مجموعه آثار خودش رو منتشر کرده با تیتر با چشمانی باز از پس چشمبندان، اشاره هست به کاریکاتوری که منجر شد به توقیف موقت روزنامه شرق و کاری بود از هادی حیدری. حیدری. بخش های دیگری هم ماهنامه طنز خط‌خطی در این شماره داره، مثل سرخط به جای سرمقاله که به رویدادهای ترکیه و نارامی‌های ترکیه پرداخته در اون، و ته خط که پایان بندی ماهنامه طنز خط‌خطی هست و در این شماره به انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری پرداخته.
بسیار خوب، بد نیست که نگاهی هم بکنیم به 524مین شماره از هفته‌نامه چلچراغ که شنبه 8 تیر ماه منتشر شده و هفته‌نامه است فرهنگی هنری، خیلی جوان پسندتر از سایر هفته‌نامه‌ها باشه، شاید باشه که منتشر میشن. و روی جلد چلچراغ صمد بهرنگی رو می‌بینیم به مناسبت 75 سالگی این نویسنده، پرونده ای منتشر کرده هفته‌نامه چلچراغ.
بله، هفته‌نامه چلچراغ در این شماره به مناسبت 75 سالگی صمد بهرنگی، داستان نویس کودکان و نوجوانان، پرونده‌ای منتشر کرده. آثاری در این پرونده منتشر شده از محمد علی سپانلو، نورالدین زرینکر، جمال میرصادقی، جواد مجابی، جلال ستاری، رضی هیرمندی و برخی دیگر از کسانی که یا از نزدیک با صمد بهرنگی آشنا بودند و با او دیدار و ملاقات و حتی زندگی کردن، و برخی دیگر هم کسانی هستند که امروزه از چهره‌های برجسته فرهنگی ایران به شمار میان. صمد بهرنگی داستان نویسی بود که در سال 1318 به دنیا آمد. و
خب، گفتگوی مطبوعاتی امروز رو شنیدید، با شهرام رفیع‌زاده نگاهی کردیم به هفته‌نامه‌های چاپ تیر ماه در تهران. اما در بخش اول صبحانه با خبر خواستیم که براتون آخر خبرهای جهان ورزش رو پخش بکنیم. با مشکلاتی روبرو شد گزارش ورزشی ما. حالا این گزارش آماده است. حبیب روشنزاده، مفسر و کارشناس ورزشی و شما.
شب گذشته مسابقات بسکتبال جوانان جهان در پراگ پایتخت جمهوری چک با شرکت 16 کشور آغاز شد و تیم ملی بسکتبال جوانان ایران 84-73 در نخستین گام آرژانتین را شکست داد. ایران در این مسابقات با جمهوری چک، لیتوانی و آرژانتین هم گروه است. بازی بعدی ایران امشب مقابل لیتوانی خواهد بود. تیم ملی والیبال ایران امشب در پنجمین گام در لیگ جهانی والیبال در ایتالیا به مصاف تیم ملی والیبال این کشور می رود. ایتالیا در تاریخ لیگ جهانی والیبال بعد از برزیل پر افتخارترین تیم به حساب می آید با 8 قهرمانی، که 5 قهرمانی را با رهبری اودیو ولاسکو سرمربی فعلی ایران به دست آورده. شهرام محمودی بازیکن تیم ملی والیبال ایران مسابقه امشب مقابل ایتالیا را دشوار می بیند.
فکر می‌کنم بازی جلوی این تیم خیلی سخت باشه، ولی بچه‌ها انشالله با تمام توان میرن که جلوی این تیم یه بازی خوب رای بدن.
اما ملی پوش دیگر ایران محمد موسوی تیم ایران را پیشاپیش مقابل ایتالیا بازنده نمی‌بیند و با امید به بازی امشب نگاه می‌کند.
ما برای خوب بازی کردن و بردن میریم. جلوی تیم ایتالیا هیچ وقت از پیش شکست خورده نیستیم قطعا. بریم بازی خوب بکنیم، ولی مطمئن باشید که باز هم خبر برد از تیم ما خواهید شنید.
ایتالیا در حال حاضر در جدول رده‌بندی گروه B لیگ جهانی با 15 امتیاز اول است. روسیه با 13، صربستان با 10 و آلمان با 7 امتیاز دوم تا چهارمند. ایران با 3 امتیاز پنجم و کوبا بدون امتیاز ششم. مسابقه تیم‌های والیبال ایران و ایتالیا ساعت 22:30 به وقت ایران در شهر مودنا آغاز خواهد شد. تیم فوتسال یا فوتبال سالنی بانوان ایران در رقابت‌های آسیایی در کره جنوبی دومین مسابقه خود را در برابر تایلند با 1 به سود خود پایان داد. ایران در بازی اول مالزی را هم 6-1 برده بود. در بخش مردان این رقابت‌ها نیز تیم ملی فوتسال ایران با 13 در نخستین بازی امارات متحده عربی را شکست داد. در مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون‌ها اسپانیا قهرمان جهان ایتالیا را با ضربات پنالتی شکست داد و به فینال راه یافت. دیدار دو تیم اسپانیا و ایتالیا سحرگاه امروز به وقت ایران در شهر فورتالزای برزیل و در برابر 56,000 تماشاگر پس از 120 دقیقه بدون گل 0-0 مساوی شد. به گزارش شبکه اسپانیایی زبان KMX، در ضربات پنالتی تیم ملی اسپانیا 7-6 پیروز و فینالیست شد.
اسپانیا فینالیست.
حریف اسپانیا در بازی فینال جام کنفدراسیون ها تیم ملی فوتبال برزیل میزبان مسابقات خواهد بود. ایتالیا برای مقام سوم با اوروگوئه بازی خواهد کرد. و رقابت های تنیس ویمبلدون در حومه لندن چهارمین روز خود را پشت سر گذاشت و تنیس بازان چون ژوکوویچ سرب، توماس بردیچ از جمهوری چک، فلیسیانو لوپز از اسپانیا و ریشار گسکی فرانسوی به دور سوم راه یافتند. نوواک ژوکوویچ بهترین بازیکن دنیا در سه ست بابی رینولز آمریکایی شماره 156 را شکست داد. به گزارش شبکه ESPN برای نخستین بار بعد از بیش از یک قرن هیچ یک از بازیکنان آمریکایی به دور سوم مسابقات ویمبلدون راه نیافتند. And for the first time in over a century, there are no Americans in round three at Wimbledon. اما در بخش زنان، سرنا ویلیامز آمریکایی 31 ساله، شماره یک جهان، با پیروزی بر کارولین گارسیای فرانسوی به دور سوم مسابقات ویمبلدون راه یافت.
گزارش ورزشی رو هم شنیدید. به ساعت 8 صبح نزدیک میشیم، ساعت 7:50 دقیقه صبح هست در تهران. اجازه بدید که بریم سری بزنیم به جهان موسیقی، خبرها رو از این جهان بشنویم و کمی هم موسیقی گوش بدیم. بردیا افشین با ماست.
صبح بخیر براتون، روز خوبی رو آرزو میکنم. جمعه است مثل هر آخر هفتهی. مهمترین اتفاقهای هفت روز گذشته رو در موسیقی ایران مرور میکنم، هفتهی که در اون فرهنگ و هنر باز هم یکی از بزرگانش رو از دست داد. این هفته شنیدیم احمد ابراهیمی، آوازخون موسیقی ایرانی، موسیقی ردیف و دستگاهی در گذشته. قسمتی از تصنیف مرده بودم زنده شدم با صدای احمد ابراهیمی بود، هنرمندی که سوم تیر از دنیا رفت. او 87 سال پیش در اورامانات کردستان به دنیا آمده بود و بعد از اینکه در نوجوانی به تهران مهاجرت کرد، درس آواز رو پیش کسی چون استاد ابوالحسن صبا فرا گرفت و تونست خیلی زود راه خودش رو به رادیو تهران و رادیو ملی باز کنه. با این حال ابراهیمی در سالهای آخر زندگیش بیشتر وقتش رو وقف آموزش دادن موسیقی به هنرجویان کرده بود.
اگر تو از در بازایی گرز دل ها بکشایی، صحبت از عهد دیرین شد، دامن از اشکم خونین شد، دل ز جور تو غمگین شد، قسمت بخت من این شد، ز دام عشق
که شنیدیم قسمتی از قطعه دام صیاد با آواز احمد ابراهیمی بود که دیروز پیکرش به خاک سپرده شد. اما قبل از خاک سپاری مراسم همراهی با پیکر ابراهیمی در تهران برابر تالار وحدت برگزار شد. تو این مراسم استاد موسیقی ایرانی شهرام ناظری آواز خوند و سخنرانی کرد و گلایه کرد از اینکه بعد از مرگ هنرمندانی که به یاد اونها میافتیم و گفت این سخنرانی ها، تعریف ها و تمجید ها بیفایده است و راهی به جایی نمیبره. ناظری که احمد ابراهیمی رو گنجینه بزرگ اما آروم موسیقی ایرانی خوند گفت اون موقع که باید کاری برای او انجام میشد نشد و حالا دیگه بعد از مرگش کاری از دست کسی بر نمیاد.
با من سنما دل یک دل کو گر سر ننم آن گر
یکی هم قسمتی از قطعه است به اسم با من صنما با آواز احمد ابراهیمی تو مراسم دیروز تشییع پیکرش. البته شهرام ناظری تنها کسی نبود که سخنرانی کرد، علیرضا قربانی خواننده جوان موسیقی ایرانی هم آواز خوند و درباره استادش حرف زد و گفت افتخار میکنه که شاگرد او بوده. به علاوه حمید رضا نوربخش مدیر عامل خانه موسیقی اولین سخنران مراسم بود و درباره خصوصیات اخلاقی احمد ابراهیمی حرف زد و توضیح داد که اون مردی عارف مسلک بوده و با داشتن این مقام بلند هنری از مال دنیا چیزی نداشت.
ای اش تا کام دل برآید یا جان دهم به جانان یا عمر من سرآید
و باز همین قطعه بود با آواز احمد ابراهیمی، قسمتی از تصنیف ای عشق. اما تو این هفته چهارشنبه هم مراسمی برای بزرگداشت موسیقیدان کهنه‌کار و برجسته ایرانی حسین دهلوی برگزار شد. خوشبختانه دهلوی 86 ساله صحیح و سالمه. دهلوی آهنگساز و رهبر ارکستر ایرانیه که آثار برجسته‌ای چون اپرای مانا و مانی رو ساخته. تو مراسم بزرگداشت او در تالار جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران در شهر تهران حسین علیزاده استاد موسیقی ایرانی سخنرانی کرد و درباره اولین استاد موسیقیش دهلوی حرف زد و گفت هیچ وقت هیچ کس رو در آموزش به اندازه دهلوی جدی ندیده. و البته علیزاده این رو هم گفت همین که صبح ها از خواب پا میشه و میبینه سایه بزرگی چون حسین دهلوی بر سر موسیقی ایران خوشحال میشه.
گم شدم در خود چنان که از خیش ناپیدا شدم، شب نمی بودم ز دریا غرق در دریا شدم، ناپیدا شدم.
بخش تصویری صبحانه با خبر رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر همچنان ادامه داره. الان ساعت 7:59 صبح هست، همچنان تا 8:30 صبح میتونید شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا باقی بمونید. با ما همراه باشید. We'll be right back.